شما شنونده رادیو اقتصاد هستید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرز. دعوت میکنیم شنونده برنامه ارمغان طبیعت باشید.
ارمغان طبیعت به نام او که در برگ برگ نورسته درختان، در آبی معلق آسمان، در عطر شکوفه های بادام و در دل سرمای زمستان جاری است. سلام. سلام ویژه ما به شما تولید کنندگان دام، طیور و آبزیان که به دنبال کسب روزی حلال هستید. کسب و کارتون پر برکت باشه انشالله. ارمغان طبیعت رو میشنوید روزهای فرد رأس ساعت 13:30 از رادیو اقتصاد. شما که مشغول به پرورش دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل، کرم ابریشم هستید و شما عزیزی که تحصیل کرده ی رشته های مرتبط با علوم دامی هستید میتونید راهنمای ما در این برنامه باشید. منتظر شنیدن نظرها و پیشنهادهای موضوعی شما هستیم. سامانه ی پیام کوتاه ما 30036-37 و البته شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست.
زمینم سبز، زمینم مهربان، زمینم سخاوتمند، زمینم را با همه ی مهربانیش دوست دارم. ارمغان طبیعت.
شنوندگان عزیز، از اینکه با ما همراهید در برنامه ارمغان طبیعت بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون واقع بشه. در ادامه مجموعه برنامه‌هایی که در خصوص پرورش مرغ گوشتی تقدیم حضورتون کردیم، در برنامه امروز هم با همین موضوع و به طور ویژه با موضوع ضریب تبدیل و بازده اقتصادی رشد در پرورش مرغ گوشتی در خدمت شما هستیم. میهمان محترم برنامه آقای جواد اکبرزادگان هستن از پرورش دهندگان مرغ گوشتی که در این زمینه تجربه بسیار خوبی دارن. آقای اکبرزادگان، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار و همه شنوندگان محترم.
زنده باشه. قبل از اینکه به موضوع برنامه بپردازیم، پرسش ویژه‌ای رو برای شنوندگان عزیزمون طرح میکنیم تا در طول برنامه فرصت داشته باشن پاسخاشون رو برای ما بفرستن. سوال برنامه امروز اینه: بهترین سن کشتار مرغ گوشتی چقدر است؟ پاسخاتون رو به سامانه پیامکی 30036-37 بفرستید و منتظر باشید که در پایان برنامه پاسخ صحیح رو بشنوید. آقای اکبرزادگان، با موضوع ضریب تبدیل و بازده اقتصادی رشد برای پرورش مرغ گوشتی در خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیزمون هستیم. برای ما بفرمایید که طیور با چه کیفیتی خوراک مصرفی رو به وزن مرغ زنده تبدیل میکنن؟
باید یه نکته رو ما مد نظرمون باشه که طیور برخلاف نشخوار کنندگان تقریبا رقیب غذایی ما هستن. نشخوار کنندگان غذاهایی رو که ما نمیتونیم مصرف کنیم مصرف میکنن و تبدیل میکنن به شیر و گوشت و فرآوردهای دیگه، ولی طیور غذاهای مرغوب رو باید مصرف کنن، لذا تا حدی رقیب غذایی ما هستن. طیور با مصرف مواد غذایی شامل غلات و حبوبات و مواد دیگر، مواد افزودنی،
مکمل ها
مجموعه مواد افزودنی که بقیه مواد مورد نیاز خودشون هست، با مصرف اینها گوشت و تخم مرغ تولید میکنن برای ما. و هر چقدر که میزان خوراک خورده شده نسبت میزان خوراک خورده شده با افزایش وزنی که ایجاد میشه کمتر باشه، خب به نفع ماست. یعنی به ازای تولید 1 کیلوگرم گوشت اگر 2 کیلوگرم دون بخوره ضریب تبدیلش میشه 2، اگه همین نسبت بشه 1 کیلو 600 ضریب تبدیلش میشه 1.6. خب این در حالت
مطلوب
دوم
ما هست.
بله مطلوب تره دیگه، با مصرف غذای کمتری همون مقدار گوشت تولید کرده. در مورد تخم مرغ هم همین ضریب تبدیل به همین شکل محاسبه میشه. کیفیت خوراک توی مرغداری صنعتی گوشتی، واقعیت اینه که ما هر چقدر که توی کیفیت خوراک به لحاظ مسائل بهداشتیش و مسائل تغذیه‌ای هر چقدر که سرمایه گذاری کنیم همون مقدار بهره برداری میکنیم. کوچکترین کوتاهی و کوچکترین صرفه‌جویی بیجا از تولید کم میکنه. مرغ مثل یه ماشینه، هر چقدر که از این ور شما سلاح نهاده واردش کنید از اون محصول بهتون میده به همون نسبت، و هر چقدر که شما سرعت بیشتری رو بخواید باید سرعت مصرفش رو بالا ببرید. سرعت مصرف بالا یعنی اینکه غلظت مواد غذاییش رو تا حد ممکن بالا ببرید که این سرعت تولید گوشتش و سرعت رشدش بالا بره. صنعت مرغداری حدود 30 سال پیش در عرض 60 روز مرغ میرسید به وزن 2.400-2.500 گرم، 2.5 کیلوگرم. امروز همون وزن رو توی
40 روز 42 روز
میگیره. یه دلیل اصلیش تکنیک های تغذیه است. علم تغذیه دام و طیور خیلی بیشتر پیشرفت کرده و مواد اولیه به همین نسبت رشد کردن، نه به لحاظ خیلی چیزایی که اصلا ناشناخته بودن 40 سال پیش امروز شناسایی شدن و در اختیار مرغ قرار می. اون موقع ما میگفتیم عوامل ناشناخته، یه چیزی که نمیدونستیم چیه. پودر ماهی مصرف میشد تو خوراک مرغ، میدیدن هیچ چیزی رو نمیتونن جایگزین این تو طبیعت بکنن، میگفتن عوامل ناشناخته داره. اما به محض اینکه لیزین کشف شد فهمیدن که اون لیزین داره که باعث اون تغییر میشه. لیزین به شکل سنتتیکی اسیدامین است ساخته شد و همینطور متیونین و چیزهای دیگه که امروز وارد خوراک مرغ شده و باعث شده که این ضریب تبدیل و این سرعت رشد ایجاد شده در کنار اصلاح نژاد. به هیچ کدوم به تنهایی ما رو به این هدف نمیرسونه. توأم اصلاح نژاد با تکنیک های تغذیه با مدیریت پرورش
ما رو به اینجا رسونده.
بله، پیشبینی هایی که میشه که مثلا در طول دهه آینده ضریب تبدیل به زیر 1.5 تقلیل پیدا کنه. هدف اینه.
پیغامی از مهر از جانب زمین.
من ابتدا بگم خدمتون، مهمترین عواملی که در تولید محصول زنبور عسل نقش دارن
بلدرچینای گوشتی بعضی از واحدها روش بستر قفس دارن، یعنی 15 روز اول 2 هفته اول بلدرچینا روی بستر پرورش میدن.
آموزشی که لازم هست پرورش دهنده ما ببینه از طریق همکاری شرکت تاونی پرشتندگان شطور مرغ به هم
نیاز گرمایی بدن بره بالاست، یعنی بره وقتی که به دنیا میاد هنوز خوب گرم نیست، نمیتونه دمای بدن خودش رو تنظیم کنه مثلا روی 37 درجه.
ارمغان طبیعت، برنامه ویژه برای شما.
شما تولید کنندگان دام، طیور و پرندگان.
رادیو اقتصاد.
خب اجازه بدید که در ادامه برنامه همراه بشیم با یکی از پرورش دهندگان مرغ گوشتی، خانم مریم زاهد از تهران، و از تجربیات ایشون بشنویم. خانم زاهد سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم.
خانم زاهد شاید برای ما در واقع قدری شگفت‌انگیز باشه اینکه یک خانم به چنین کار صنعتی سخت و به نظر مردونه روی آوردن، ولی خب واقعا جای تقدیر داره. به شما تبریک میگم.
خواهش میکنم. ممنونم.
زنده باشید. خانم زاهد چند قطعه مرغ گوشتی در مرغداری شما وجود داره؟
شرکت ما یک هولدینگ هست که در واقع از بخش اجداد گوشتی تا پرورش مرغ گوشتی فعالیت داره و ما بیشتر 44 ساله که سابقه تولید داریم. از سال 1153 پدر من شرکت تأسیس کردن و الان بیشتر 44 ساله که شرکت ما در حال حاضر در بیشتر از 6 استان کشور ما فعالیت داریم و در بخش گوشتی هم در بخش های در واقع بالاسری گوشتی که میشه اجداد گوشتی، مادر گوشتی و خود مرغ گوشتی فعالیت داریم. در بخش گوشتی ما با فارم های گوشتی در واقع مشارکت میکنیم، مواد اولیهشون رو در اختیارشون میذاریم و نهایتا تولیدشون رو در واقع تحلیل میگیریم و در واحد های پشتارگاه و به میادین میوه و تره بار به فروشگاه‌های بزرگ عرضه می‌کنیم. در حال حاضر در ماه ما حدوداً 2 میلیون قطعه دوده گوشتی می‌ریزیم و چیزی حدود 40,000 تن مرغ آماده مصرف در سال تولیدمون هست.
بسیار خوب. از کارتون راضی هستین خانم زاهد؟
در صورت تولید کار سختی هست، خصوصاً در بخش موجود زنده که ریسک‌های بسیار بالایی رو داره، از تهیه مواد اولیه‌اش که حال خیلی مشکله، به خصوص بحث نقدینگی هست، بحث قیمتهاش هست، بحث تغییرات بازار هست و تأمین به موقعش. و اینکه اولین چیزی که یک مرغ گوشتی نیاز داره جان هست، غذاش هست و این نگرانی که این مواد اولیه به موقع به فارم ها برسه بسیار بسیار است که بالایی بود.
خانم زاهد برای تغذیه مرغ‌های گوشتیتون از چه موادی استفاده میکنید؟
ببینید ما در واقع کارخانه های دام داریم که دان آماده رو برای مرغ‌های گوشتی تهیه می‌کنن و این هم تحت نظر متخصصین تغذیه هست که فرمول‌ها رو میدن و در واقع بر اساس نیازهای پرنده یک جیره نوشته میشه و در کارخونه به صورت پلت دان تولید میشه و در اختیار مرغ میگیره. این به هر حال بر اساس نظریه در واقع متخصصین تغذیه انجام میشه. عمدش مواد اولیه مثل ذرت، سویا، مواد افزودنی، مکمل ها و حالا این هاست عمده داستان و در واقع مواد اولیه که مورد نیاز ذرت و سویا عمدهش هست، حالا بعد هم مواد افزودنی و مواد دیگه بر اساس جیره ای که مورد نیاز در واقع پرنده هست.
برای تأمین آب مصرفی مرغداری هاتون و در واقع مجموعه پرورش مرغ گوشتیتون دچار مشکل نشدید؟
به هر حال مشکل هست. میگم حالا همه اینا به هر حال هر کدومش مشکلات زیاده. واحد گوشتی ما عمدتا در استان گیلان مستقر هستن. به هر حال استان گیلان از نظر منابع آبی میدونیم که به هر حال مشکلاتش کمتره نسبت به بقیه استانهای کشور و تصفیه آب و منابع آبیش مستر. البته مرغ به هر حال مصرف آبش کمتر از بقیه بخشای کشاورزیه. مشکلات هست، منطقه خب استان گیلان بازی مشکلات کمتر نسبت به استانهای دیگه.
خانم زاهد با توجه به این که میگن زمین در استانهای شمالی برای پرورش مرغ گوشتی و به طور کلی احداث مرغداری گران هست، شما به پرورش مرغ گوشتی در قفس هم فکر کردین؟
ما فکر کردیم، منطقه مسائل خاصی رو داره، بحث تراکمش و اینکه ریسک بیماری ها بیشتر میشه، این هم یه بحثی هست. ولی در واحدهایی رو که ما در واقع باهاشون، ببین مرغداران گوشتی با ما قرارداد می‌بندن و ما در واقع هزینه مدیریت اونها رو پرداخت میکنیم و مواد اولیه‌شون در اختیارشون میذاریم و تولیدشون رو ازشون جذب میکنیم. این یک روشی که در کشورهای پیشرفته الان انجام میشه، یعنی یک شرکت میاد با واحدها در واقع قرارداد میبنده، اونها دیگه نگران تامین مواد اولیه، نگران فروش و نگرانی ها رو ندارن و هزینه هاشون بر اساس میزان تولید پرداخت میشه، یه درصدی از میزان تولید. بنابراین در واقع واحدهایی که ما الان داریم باشون مشارکت کردیم و با ما قرارداد دارن که در حال حاضر بیشتر از 70 واحد در استان گیلان هستن، توی این واحد هنوز واحدهای قفس نیست، منتها باید به این فکر کرد و به قول معروف متخصصین در موردش نظر بدن. حالا در حال حاضر خیلی ما توی این واحدها پرورش نداریم.
خانم زاهد، الان سریع به تبدیل پرورش مرغ گوشتی شما چقدره؟
ببینید این که یه عدد نیست، خودتون میدونید با توجه به اینکه با 70 واحد داریم کار میکنیم،
بله،
یک رنجی رو در واقع تعریف میشه و هر نژادی استانداردی مخصوص به خودش داره. خدا رو شکر اون نژادی رو که ما داریم جز نژادهای برتر دنیا، چون ما خودمون این نژاد رو از خارج میاریم، در واحدهای اجرب و متخصص در بخش اجرب تولید میکنیم مادر و بعد گوشتی. بسته به سن که شما مرغ رو برداشت میکنید و طول دوره پرورش، این رنج متفاوته، یه عدد خاصی رو واقعا نمیشه داد. بستگی داره شما یه واقع مرغ در واقع به صورت خیلی وزنی، مثلا 800 گرم تا 1.2 عمدتا برای صادرات هست، یه نرخ ضریب تبدیل داره، شما روی 2 کیلو 2.5 کیلو وزن زنده یه در واقع ضریب تبدیل داره. این بسیار متغیر، واقعا یه عدد خاصی رو نمیتونم بگم، فقط میتونم بهتون بگم که در منطقه گیلان و با شاخصهای بسیار خوب و عملکردهای خوب این رنج در محدوده استاندارد قرار داره.
بازدهی اقتصادی رشد مجموعه شما قابل قبول هست، مطلوب هست؟
در حال حاضر بله، خدا رو شکر با توجه به بهبودهای ژنتیکی که در اون نژادهایی رو که ما وارد ایران میکنیم هست و منطقه آب و هوایی که خدا رو شکر منطقه خوبی هست و کارشناسانی که در واقع این یه مدیریت میکنن نسبت به خصوص تغذیه که از مهمترین عوامل تغذیه هستش، در حال حاضر بازده خوبیه. ولی حالا بازار یه بحث دیگه، یه بحث هزینه تمام شده که بخشش اصلا دست ما نیست، مواد اولیه، واکسن ها، داروها که الان به شدت قیمتشون بالا رفته و هزینه های هم که تقریبا دو برابر شده، بحث قیمت تمام شده و بحث فروش یه بحث دیگه ایه که واقعا اقتصادی نیست، ولی از نظر عملکرد فنی ما راضی هستیم.
الان میانگین وزن کشدار در مجموعه شما چقدره؟
میانگین میگم با توجه ببینید با توجه به سفارش ما طولیقه چیزی حدود 2200 تا 2400 زنده هستش.
و مدت زمان پرورش چقدره؟
حدود شاید در این وقت حدود 40-40 شاید هم
39
تا 40 روز میتونیم به این
وضع برسیم. خانم زاهد، از شما بپرسم که در خصوص بازاریابی برای فروش محصولاتتون از چه شیوه استفاده میکنید؟ دچار مشکل نشدید؟
ببینید به هر حال این روزها فروش و بازاریابی یکی از بخش‌های خیلی مهم در واقع شرکت و در واقع گروه اقتصادی هستش. ما توی بحث مرغ و در واقع بحثی که مرغ زنده مرغ تولید میشه به صورت زنده است و بعد به پشتارگاه و بعد با برد ما در واقع تولید میشه و این در مناطق مختلفی اتفاق یافته. در قسمت عمده مرغ ایران توی در واقع در بازار میدان بهمن تهران عرضه میشه که خب این ما با سازوکاراش یک مقداری همه تولید کننده های بزرگ مشکل دارن که قیمت گذاری مناسبی. قسمت که حالا شرکت هایی مثل ما به صورت توضیح عمدگی اتفاق میفته، یعنی در واقع در سطح شهر بین واحد های مغازه ها و اینا توضیح میشه، فروشگاه های بزرگ و حالا میادین میره طلبات شهرداری عرضه میشه و بخشی هم برای در خود کارخونه ما به صورت قطعه بندی به صورت در واقع قطعات تولید میشه و توضیح میشه. در حال حاضر چیزی حدود 20 نفر مشغول این کار هستن توی بحث مارکتینگ، بازاریابی، ثبت سفارش و بعد توی بخش تولید در قسمت پخش در واقع ماشین های هم اتفاق میفته و بالاخره این یه سازوکار و یه ساختاری داره که خدا رو شکر ما در حدود 4 سال این بخش رو انجام میدیم نه فعلا در حال حاضر مشکل خاصی نیست. بسیار خوب. بحث عمده بحث قیمت گذاری هست و اون چیزی که در واقع ما به عنوان کالای استراتژیکه و ما واقعا می‌خوایم که در قیمت گذاری بحث هزینه های تمام شده، ریسک های تولید و مشکلاتی که به خصوص انسان موجوده این در نظر گرفته بشه که واقعا تولید کننده با یک انگیزه بتونه این کار بکنه. تا ما یک شما میدونید در حال حاضر واقعا شاید یک پروتئین خوبی که در دسترس مردم هست با کمترین قیمت مرغه، خب این
ارزان و در دسترس
راضی، ما هم دوست داریم که برای مردم از یک پروتئین سالم استفاده بشه و با قیمت مناسب، ولی نباید به حدی باشه که واقعا باعث زیان تولید کننده باشه. متاسفانه انسان واقعا تا ماهای زیادی این فروش با ضرر انجام شد و خب تولید کننده تا یه حدی میتونه واقعا تا به تحمل بیاره، یعنی این بخش بیشتر مشکله تا بخش ساختارهای شرکت.
بسیار خوب خانم زاهد، خیلی ممنون، متشکرم و برای شما آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
متشکرم خانم، خیلی خوشحال شدم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدار. خب گفتگو کردیم در برنامه ارمغان طبیعت با خانم مریم زاهد، یکی از تولید کنندگان و پرورش دهندگان مرغ گوشتی. همراه ما باشید در ادامه برنامه. از عوامل مهم تأثیرگذار دیگر بر پرورش جوجه ها در هفته اول بستر و کیفیت آن است. در طی هفته اول بستر به عنوان عایق عمل می کند و باعث آرامش جوجه ها می شود. بدین منظور شرایط بستر باید به طور مداوم مورد توجه و بررسی قرار گیرد. نوع، درجه حرارت، بافت و رطوبت محتویات بستر از عوامل مهمی هستند که می توانند روی قدرت زندمانی جوجه ها در هفته اول تأثیر بگذارند. مواد بستر باید به طور یک نواخت و به عمق 5 تا 10 سانتی متر با توجه به شرایط جایگاه و عایق سازی آن و منطقه جغرافیایی بر حسب گرمسیری یا سردسیری پخش شود. طیف وسیعی از مواد ممکن است به عنوان بستر به کار رود. تراشه چوب، کاه خرد شده، خرد کاغذ، خاکره و کاه پلت شده با مواد شیمیایی، با این شرط که نیازهای مرتبط با جذب مناسب رطوبت، قابلیت تجزیه در محیط، تمیزی و راحتی، عاری بودن از فساد و رنگ و همچنین کم بودن گرد و غبار را برآورده کرده و امکان تهیه مداوم از منابع بهداشتی در دسترس و ارزان بودن آن وجود داشته باشد. بستر در طول دوره پرورش به خصوص هفته اول نباید سخت و محکم باشد و در صورتی که به هم فشرده و یا بیش از حد مرطوب شود، یعنی رطوبت آن بیش از 50% باشد، شیوع سوختگی مفصل خرگوشی و یا تاول سینه را به دنبال خواهد داشت. سپاسگزارم از اینکه با ما همراهی در برنامه ارمغان طبیعت. توجه داشته باشید که پرسش برنامه ما این بود که بفرمایید بهترین سن برای کشتار مرغ گوشتی چه زمانی هست؟ پاسخاتون رو به 30036-37 ارسال بفرمایید. در ادامه برنامه در خدمت آقای اکبرزادگان از پرورش دهندگان مرغ گوشتی هستیم. آقای اکبرزادگان، برای ما بفرمایید که هزینه، خوراک غنی و متعادل و همینطور مدت زمان پرورش برای بالا رفتن بهره‌وری چقدر باید باشه در پرورش مرغ گوشتی؟
در مورد کیفیت خوراک شما سوال فرمودید. ببینید، هر چقدر که خوراک ما متناسب باشه، اجزایش باید کاملا متناسب باشه، میزان انرژی و میزان پروتئین جیره متناسب با ظرفیت نژادی ژنتیکی این جوجه باید باشه طبق کاتالوگی که شرکت تولید کننده مرغ مادر میده و تمام ریزمغذی ها شامل اسیدهای آمینه، مواد معدنی و ویتامین ها باید دقیقا متناسب با اون مقدار انرژی و پروتئین توصیه شده توسط تولید کننده این نژاد در اختیار مرغدار قرار میگیره. همه اینا باید متناسب با هم تامین میشه. ما هر چقدر که این غلظت رو پایین بیاریم به همون نسبت سرعت رشد کم میشه. اگر مرغ دو روز در جا بزنه دونه که تو اون دو روز خورده ضرر ماست. هر چقدر نسبت اون دانه که برای رشد مصرف میکنه به کل دانه که میخوره بیشتر باشه میشه سود ما. به قول یکی از دوستانمون میگه مرغ کارگر مرغداره، نباید بیکار باشه، همیشه باید در حال تولید باشه. لذا ما تراکم دان برامون خیلی مهمه و شرایط محیطی که مرغ در رفاه باشه که بتونه بهترین تولید رو به ما بده. مرغی که تحت استرس بهترین تولید رو به ما نمیده. استرس ها علاوه بر این که مواد قسمتی از مواد غذایی پرت میشه باعث پایین اومدن سطح ایمنی در مقابل بیماری ها هم میشه. مرغ بس در یک فضای کاملا رفاهی
چه استرسی نباید استرس وارد بشه؟
تغییرات دمایی، سر و صدا، حرکت های نابجا، نور شدید و همینا استرس هم برای ما. حالا بعضیا دان رو به صورت مش مصرف میکنن، یعنی فقط آسیاب میکنن، مخلوط میکنن، در اختیار ما قرار میدن. خب سیستم پیشرفته و مدرن اینه که دون بعد از آسیاب شدن پلت میشه به صورت استوانه‌های 4-5 میلیمتریه که مرغ در واقع لقمه لقمه غذا تو هر لقمهش همه چی هست، ولی وقتی که شما به صورت مش در اختیارش قرار بدید یکی ذرت
میخوره، تصادفی
یکی تصادفی که انتخابه، اصلا اون اولی درشترا رو میخوره، آخری گرده دون مواد ریز مغذیه، درشترا خود ذرت و سویان. لذا شما تو سالن وارد میشید وقتی یه پلت خورده یک نواختی رو در حد اکثر اندازه میبینید، وقتی که مش خورده یک نواختی پایین داره.
خب حالا میرسیم به مدت زمان پرورش که در واقع به نوعی پاسخ سوال برنامه هست و از اونجایی که به لحظات پایانی برنامه هم نزدیک شدیم از شنوندگان خوبمون پرسیدیم که سن کشتار مرغ گوشتی چه زمانی هست. من خواهش میکنم که به این مورد اشاره بفرمایید که پاسخ سوال هم به نوعی داده شده باشه.
ببینید یه ذائقه مصرف ما داریم که به هر حال هر کسی برای مورد خاصی مرغ رو میخره، یکی میخره چلو مرغ بخوره، یکی جوجه کباب با استخوان میخواد بخوره، یکی جوجه کباب بی استخوان میخواد بخوره، یکی شنسل میخواد بخوره. اینا خب سایزهای مختلفی احتیاج داره، یعنی یه مرغ برای همه مصارف به درد نمیخوره. ذوق مصرف کشور ما متاسفانه به دلایل مختلف به نحوی شده که مرغ تو مرغداری بالای 3 کیلو میره به کشتارگاه. این خسارت عمده‌ایه، هم به لحاظ قیمت تموم شده، هم یه مقدارم کیفیت لاشه پایین میاد. وقتی که شما مرغی رو تو سن 42 تا 45 روزگی با وزن 2200 تا 2500 گرم میفرستید کشتارگاه، این مرغی که بیرون میاد به چند دلیل خیلی با کیفیت داره تا مرغی که مثلا تو سن 60 روزگی با وزن 3 کیلو 3 کیلو نیم میره کشتارگاه. اولا مرغی که سنش پایینه گوشش لطیف تره، درصد چربی به گوشت استخوان کم داره، درصد استخوان به کل لاشه کم داره. ولی وقتی که مرغ سنش بالا میره هم چربی بیشتری میگیره، هم استخوانهاش درشت‌تر میشه، هم گوشتش اون لطافتش به تدریج کمتر میشه. لذا توصیه همه کارشناسا اینه که حد اکثر مرغ تا وزن 2300-400 الی 500 گرم بره کشتارگاه. و تو کشورهای زیادی من دیدم 30-40% مرغ مصرفیشون زیر 1.200 گرمه.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه در برنامه امروز در استودیو حاضر شدید آقای اکبرزادگان و برای شما آرزوی سربلندی دارم.
منم متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز ارمغان طبیعت رسیدیم. با امید به اینکه این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی.